بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب محصل اون چه که در فقه الحديث به عرض رسید این شد که بهترین وجه از اوجهی که در حدیث لا ضرر بلا ضرار گفتند همان است که شبیهش در قرآن مجید وارد شده، ما جعل علیکم فی الدین من حرج، یعنی میخواد بگوید که در دین مقدس اسلام حکمی که از او ضرر نشأت بگیرد این منفی است. بنابراین هرچرا که وجوب و امتثال او در مقام خارج موجب برای ضرر بشه اون حکم در شریعت منفی است. پس بنابراین لزوم عقد اگر در جایی موجب برای ضرر شد بر متعاقد این وجوب منفیه، یا وجوب غسل و وضو یا وجوب صیام اگر در موردی موجب برای ضرر شد و نشأ منه الضرر این در شریعت منتفی است و مرفوعه. طبعا یک سؤال پیش میاد و اون این که به قول شما برفرض لای لا ضرر لا نافیه باشه و به معنای منفی شدن حکمی است که نشأ منه الضرر این به فرض باشه، اما در لا ضرار چی میگید؟ آیا لای لا ضرار هم لا نافیه است و یا لا ناهیه است؟ خب در لا ضرر فرمودید لا لا نافیه و مقصود از نفی ضرر یعنی نفی حکمی که ینشأ من امتثاله از ضرر، این قبول کردیم. اما در لا ضرار که معناش اینه که نباید به دیگری ضرر رسوند و نباید در مقام اضرار به غیر برآمد، این که آیا این هم لاش نافیه است یا لاش ناهیه است؟ برخی فرمودند حرف شیخ انصاری که لا نافیه است و مقصود نفی حکم است، حکمی که ینشأ منه الضرر، این قبوله. اما در لا ضرار لا لا ناهیه است، یعنی حرام است اضرار به غیر، حرام است که انسان در مقام اضرار به غیر بر بیاد. اینه دیگه، در اینجا معناش نفی نیست که یعنی وجود نداره اضرار به غیر. خیر، در اینجا معناش این میشه که حرام است اضرار به غیر و یا حرام است اینکه آدمی در مقام اضرار به غیر بر بیاد. و اتفاقا با مورد هم که همون داستان سمره است معنای لا ناهیه منطبقه، که رسول گرامی فرمود به سمره انک رجل مزار ولا ضرار، تو در مقام اضرار زدن به غیر برآمدی و به انصاری برآمدی که میخوای بدون اجازه وارد منزل او بشی و در اسلام اضرار به غیر
یا در مقام اضرار به غیر برآمدن حرام است و جائز نیست. بنابراین بگیم که خود همین شاید قرینه باشه برای اینکه لای لا ضرر هم لا ناهیه باشه. وقتی جمله دوم که لا ضرار است لاش با لا نافیه منطبق نیست، بلکه با لای ناهیه که کاشف از حرمت است منطبقه، پس بگیم به خاطر وحدت سیاق لا اولی نیز لا ناهیه باشه، که شاید شیخ الشریعه رضوان الله علیه یکی از جهاتی که تأیید کرده که لا ناهیه باشد همینه که در لا ضرار قاعدتا مراد لا ناهیه و حرمت اضرار به غیره. خب این مطلب رو بعضی گفتند، ولیکن می توان گفت که خیر در هر دو جا لا نافیه است، ولی ما قبلا گفتیم که گاهی لا نافیه که در مقام اخبار است که ظاهر جمله خبریه است، یراد و به هل حرمه و یراد و به هل انشا، همانطوری که در لا رفس و لا فسوق و لا جدال فی الحج با اینکه لا نافیه است، اما چون مطمئنیم فسوق و جدال در حج واقع می شود، ولذا گفتیم معنای این جمله اخباری است که اريد به الانشاء، یعنی جائز نیست در حج و حرام است در حج رفس و فسوق و جدال. بگیم ما نحن فی هم همین طوره که لا نافیه است، ولی در ظاهر جمله خبریه، ولیکن در لا ضرر همون طوری که مقتضای قاعده است در لایی که داخل بر اسم می شود که یراد بهی نفی الجنس، بگیم در لا ضرر مراد نفی جنس، یعنی نفی حکمی که ینشاء منه الضرر. در جمله بعد نیز همین مراد باشه، لا ضرار هم معناش اینه که نی در اسلام یا در مسلمین و در مجتمع نباید کسی در مقام اضرار به غیر برآید و نباید ضرار واقع شود. خب لا محاله اگر جمله در ظاهر خبریه بود، چون یقین داریم که خبر که دروغه، برای اینکه بسیاری از افراد در مقام اضرار به غیر هستند، پس اگر اینه نامحاله همونطور که لا رفس و لا فسوق به خاطر علم ما به وقوع رفس و فسوق در حج هم شد این لا به معنی انشاء و حرمت، بگیم در ما نحن فی هم لا ثانی هم برای نفی جنسه، منتها نفی جنسی که اريد به نفی جنس عدم جواز اضرار به غیر و عدم جواز وقوع در مقام اضرار به غیر، هیچ محذوری نداره. بگیم هر دو لا لا نافی است، جز این که در لا ضرر نفی نفی حقیقی است و در لا ضرار مثل لا رفس و لا فسوق نفی ادعایی است که ارید بهی این که این عمل نباید در خارج واقع بشه و که ان از بستی عمل مبغوزه که ان واقع شدنی هم نیست. پس در اونجا نیز لا به معنای نفیه، ولی ارید بهی انشاء و حرمت، همون طوری که در لا رفس و لا فسوق اینه. پس بگیم وحدت سیاق اقتضا می کنه که هر دو لا به معنی نفی الجنس باشه، جز این که در لا ضرر نفی نفی حقیقی، ولی در لا ضرار مراد نفی ادعایی است مثل لا رفس و لا فسوق باشه. آیا چنین ممکن است؟ جواب نعم. ما در یک حدیث که حدیث رفع باشه میبینیم رسول گرامی به یک کلمه رفعه چند چیز را کنار هم قرار داده، در صورتی که رفع نسبت به بعضی رفع حقیقی است و نسبت به بعضی رفع مجازی و ادعایی است. ببینید در حدیث رفع فرموده رفع ما لا یعلمون رفع ان امتی تسعت اشیا، یا در حدیثی ستت اشیا من جمله ما لا یعلمون و الخطأ و النسیان. اول فرمود رفع ان امتی ستت اشیا، الخطأ و النسیان و ما لا یعلمون. دقت کنید رفت در خطا و نسیان مجازیه، ولی در ما لا یعلمون رفت رفع حقیقی و رفع مجازی نیست بلکه حقیقیه، زیرا احکام الهی که مشترک بین عالم و جاهله. پس از جاهل که ما لا یعلمون است اگر رفع شده، رفع حقیقیه، یعنی وجود دار حکم برای جاهل، ولیکن رفع شده مؤاخذه از جاهل. اما در مورد نسیان اصلا حکمی به ناسی تعلق نمیگیره تا اینکه بگیم رفع شده حکم ناسی، زیرا هیچ حکمی و خطابی به شخص غافل و ناسی صحیح نیست. به شخص ناسی نمیگوییم که نماز بخوان، یا کسی که خطا کرده بهش نمیگیم خطا ان حرام است بر تو زدن غیر. این میخواست مشت به دیوار بدن خود به یک مسلمانی، معلومه که خطاب لا تضرب ولا تؤذی احدا شامل خطا و ناسی اصلا نمیشه. پس رفع غلطه، چون رفع عبارت است از برداشتن شیئی که ثابت شده، بعد میگیم اینا برش داشتن. در ما لا یعلمون درسته، چون حکم الهی هم برای عالمه هم برای جاهله، اون وقت میگیم از جاهل حکمی که ثابت شده برداشته شده، یعنی مؤاخذه بر او برداشته شده، اما در ناسی و خاطی حکمی اصلا وجود نداره، بله مقتضی بود ولی فعلیت حکم نبود، در حالی که می‌بینیم در یک جمله رسول گرامی رفع را هم به خطا و نسیان نسبت داد و هم به ما لا یعلمون، در صورتی که در خطا و نسیان رفع رفع مجازی و ادعایی است، اما در ما لا یعلمون رفع رفع حقیقیه. مانعی نداره که در لا هم همین طور باشه، در لا ضرر چون براستی حکم ثابتی که برای وضوس در مقام ضرر برداشته شده، پس این رفع رفع حقیقیه. ولیکن در مورد کسی که در مقام اضرار به غیر است، رفع رفع ادعایی است، یعنی نباید این عمل واقع بشه که ان رفع شده اصل جواز و حکم. بنابراین پس نتیجه این شد که سرانجام این حدیث شریف در مقام رفع حکم است، یعنی حکمی که ینشأ منه الضرر، و همچنین مقام رفع حکمی است که عبارت از بودن شخص در مقام اضرار به غیر، گرچه در دومی مراد همان رفع به معنی حرمت باشه، همانند لا رفث ولا فسوق. تا اینجا پس اصل فقه الحدیث هم تمام شد. سرانجام این شد که بگیم این حدیث شریف در مقام بیان این است که حکمی که از اون از امتثال اون حکم ضرر متوجه مکلف شود، چنان حکمی مرفوع و مرتفع است. اکنون که فارغ شدیم از فقه الحدیث، حالا سلسله مباحث مهمی است که این مباحث را در طی تنبیهاتی به عرضتون برسانم. تنبیه اول از تنبیهات حدیث لا ضرر و لا ضرار. در این تنبیه عرض می کنیم که مدار در همه موضوعات فعلیت حکم دائر مدار فعلیت موضوع، هرگاه میگیم یجب الحج علی المستطیع، معناش اینه که هرگاه استطاعت فعلی حاصل شد، در آن زمان وجوب حج نیز فعلی خواهد شد. این یک قاعده کلی است که میگویند مسئله موضوع نسبت به حکم، مسئله علت تامه نسبت به معلول. همونطوری که هرگاه علت تامه حاصل شد، معلول نیز متحقق خواهد گردید، همینطور هرگاه موضوع حکمی واقع و خارجیت پیدا کرد، حکم نیز فعلی خواهد شد. این اصول کلی است به عنوان یک اصل موضوعی همگان قبول دارند و پذیرفتند. اگر این شد لا محاله، میگیم که پس وقتی فرموده لا ضرر ولا ضرار، اینجا نیز مدار بر وقوع ضرر در خارج، بخصوص که ضرر و ضرار دو عنوان غیر متأصلند و دو عنوانی هستند که گاه نسبت به یک شخص حاصل، نسبت به شخص دیگر حاصل نیست. مثلا نار یک امر متحصلیه، میگیم خاصیت نار حرارت و سوزندن، بله سوزندن، فعلیت سوزندن دائر مدار فعلیت خارجی ناره. و به طور کلی موضوعات تکوینی که امور متأصلند، یعنی در خارج اصالت دارند، این امور متأصله به خوبی روشنه که آثار فرع وجود خارجی، ان الوجود عندنا اصیل و دلیل من خالفنا علیل و لانه منبع کل شرف. همه آثار بر فعلیت وجود بار میشه در امور متأصله. در امور غیر متأصله نیز همینطوره. نکاح یک امر غیر متأصله و امر اعتباریه، اما جواز وقت و جواز تمتع بر وجود این امر غیر متأصل بار میشه. اونگاه که بیع یا نکاح حاصل شد، در اون وقت جواز تملک و تمتع نیز مترتب میشه. ضرر نیز از این قبیله، یک امر غیر متأصلی است. این چنین نیست که همگان وجود ضرر را در خارج درک کنند. گاهی برای یک کسی یک موضوعی ضرری است ولی برای دیگری ضرری نیست. روزه رمضان در هوای گرم برای یک انسان جوان سالم ضرری نیست، ولی برای یک انسان عطشان یا بیمار ضرری. ناگزیر حکم رفع وجوب دائر مدار فعلیت ضرر. هر کسی که برای او روزه ضرری بود، از او رفع میشه وجوبی که ینشأ منه الضرر. لیکن برای آدمی که روزه ضرری نیست، لا یرتفع وجوبه بالضرر، اذ لا ضرر فی المقام. مثل این که کسی که نکاح نکرده تمتع نمیبره، چون نکاحی و زوجیتی وجود پیدا نکرده. اگر این اصل به عنوان یک اصل موضوعی مسلم است، ناگزیر فرقی بین عبادات و معاملات هم نمی کنه. هر عبادتی که برای شخصی ضرری بود وجوب او برداشته میشه و هر گونه وضوع و غسل و صیامی که برای دیگری ضرری نبود وجوب برداشته نمیشه. حال اگر فرض کردیم در این شهر مشهد 2,900,000 نفر برایشون روزه یا اینکه غسل و وضوء با آب ضرری بود، برای 100,000 نفر از 3,000,000 نفر ضرری نبود، میگیم بسیار خوب. اکثر ولو اینکه مبتلا به ضررند، وجوب صیام و غسل و وضوء از این اکثر مرتفعه، لیکن برای اون اقلی که 100,000 نفرن وجوب فعلیت داره. این اصل فراموش نشه. بر همین اساس هم هست که مرحوم آیت الله گلپایگانی سرا صداشون بلند شد بعد از انقلاب که این گرفتن اموال مردم و اراضی مردم به عنوان فئودال و نیاز طبقه ضعیف به زمین برای مسکن، این فقط ضرورت تبیح المحظورات در جایی که ضرورت بالفعل محقق بشه، در ممکنه ای که براستی ضرورت واقع شده میشه مال کسی را زمین را گرفت و به او پول داد تا مردم از نهر از آوارگی نجات پیدا کنند. اما اگر در بلدی یا بلادی چنین ضرورتی نیست، معنا نداره که ما مال مردم را مصادره کنیم و بگیم به این که آقا ضرورت اقتضا کرده. ضرورت یک امر شخصی است و لذا میگن در جنگ ها و در مقام اضطرار اگر یه نفر ضرورت پیدا کرد برای سد جو، حق داره که از مرداری هم بخورد تا رفع جو بشه و از مرگ نجات پیدا کنه. و حال اینکه مسلمه اگر دیگری براش ضرورتی نشود حرک میته قطعا حرامه. این در خاطرتون به طور کلی باشه. اکنون که این اصل مسلم شد، ربما یقال بله در مورد عبادات مدار بر ضرر شخصی است، اما در معاملات مدار بر ضرر نوعیه. اگر وجوب یک معامله ای موجب برای ضرر بر نوع متعاملین و یا احد المتعاملین شد، این وجوب از همه موارد وجوب وفا برداشته میشه. شاهدش معامله قبلیه. گاه مغبون به خاطر قبل متحمل ضرر میشه، ولی گاه متحمل ضرر نمیشه. در این حال به مقتضای لا ضرر گفتن همه جا معامله قبلی وجوب وفا نداره. مثلا جناب عالی قبل از عید زمینی که متری یه میلیون تومان میارزیده، خریدی به یک میلیون و نیم. امروز متوجه شدی که قیمت زمین در زمان خرید یه میلیون تومان بوده، اما الان همون زمین قیمتش دو میلیون تومانه. شما در این معامله ضرر نکردی، اما بالاتفاق برای شما خیار قبل ثابته، چون که مدار بر قبل در زمان خرید و معامله در زمان خرید. شما 100 متر زمین خریدی و در این 100 متر زمین در هر متری 500 هزار تومان، یعنی 50 میلیون تومان شما ضرر کردی. درست اون زمان قبل بود، ولی الان که متوجه شدی ضرری در کار نیست. بهت میگن بیا ما از زمین را به 50 میلیون تومان زیادتر هم میخریم، اما در عین حال با اینکه ضرر نیست، اما خیار قبل برای توی مشتری ثابته. یا در مورد شفعه که یکی از مواردی که منطبق کرد امام معصوم حدیث لا ضرر را، حق شفعه برای شریک، یعنی اگر دو نفر در یک خانه شریک بالمشاء بودند و یکی از دو شریک نیم خانه را فروخت به شخص ثالثی، می توانه اون شریک دیگر به شخص ثالث بگه آقا این پولت، برو پیکارت، برای اینکه من تحمل نمی کنم شریک اجنبی را که توی ثالثی. امام فرمود برای شخص شریک قبلی خیار شفعه ثابته و حق شفعه ثابته به خاطر لا ضرر و لا ضرار، در صورتی که ربما یکون و شریک بعد بهتر از شریک اول باشه. شریک بعد مرد بسیار سمح و بزرگوار و پرسعه صدر، در این حال گفتن حق شفعه برای شریک اول ثابته، در صورتی که ضرری برای او در اینجا نیست. ولی امام معصوم برای اثبات حق و شفعه تمسک به حدیث لا ضرر ولا ضرار کرد. و هاکذا در فضل المال برای فضل الکلا، که گاه ضرر نیست ولی در این حال فرمودن حق من نداره، و بالاخره معلوم میشه در معاملات مدار بر ضرر شخصی نیست، بلکه مدار بر ضرر نوعیه. پس بگیم فرق است، جناب آیت الله گلپایگانی، فرق است بین عبادات که مدار بر ضرر شخصی است و بین معاملات و احکام وضعیه که در آنها مدار بر ضرر نوعی است. برخی این تفصیل را در تنبیه اول گفتند، اما حق آن است که لا فرق در حدیث لا ضرر بین معاملات و عبادات و این که در شفعه و در خیار غبن و نظائر اینها تمسک شده برای اثبات کلی خیار غبن و برای اثبات کلی حق و شفعه به حدیث لا ضرر و لا ضرار، با اینکه گاه در غبن یا در شفعه ضرری نیست، میگیم این مطلب از دیدگاه ما قابل قبول نیست و سرش هم اینه که حق خیار غبن و خیار شفعه نه به خاطر حدیث لا ضرر ثابت شده، بلکه استاد خویی مدعی بودند که این دو حق به خاطر اصل دیگری ثابته. باقی سخن میمانه، هم شما خسته شدید به نظرم به هم من. والحمد.